سلام و خسته نباشید. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی نشر می شود. اما قبل از اینها توجه کنید به خبرها. سازمان ملل متحد میگوید که با وجود چالش‌های موجود در افغانستان و کمک‌هایش با نیازمندان در این کشور ادامه می‌دهد، اما این سازمان گفته که محدودیت‌های طالبان فعالیت‌ها و برنامه‌های آنها را خیلی ضعیف ساخته. در اعلامیه‌ای که دیروز پنجمه از سوی دفتر یونما نشر شد، آمده است که به تماس‌ها با مقام‌های طالبان ادامه می‌دهند تا زنان در اداره‌های سازمان ملل متحد دوباره اجازه کار یابند. طالبان ماه گذشته مانع کار زنان در این اداره‌ها شدند. در پاسخ سازمان ملل متحد هشدار داد که موضعش را تا پنجم ماه می روشن خواهد ساخت. اینکه به فعالیت‌هایش ادامه خواهد داد و یا آن را به حالت تعلیق در خواهد آورد. در اعلامیه دیروز سازمان ملل متحد آمده که آنها باز هم تصمیم طالبان را نکوهش می کنند، زیرا به گفته این سازمان ممانعت از کار زنان مخالف قوانین بین المللی است و در تضاد با منشور سازمان ملل متحد قرار دارد. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده در نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد نگرانی جدی خود را نسبت به ادامه فرمانهای سختگیرانه طالبان در مورد دختران و زنان افغان ابراز کرده است. در این نامه که دیروز توسط مایک مک‌کال رئیس این کمیته به انتونیو گوترش فرستاده شده و از حمایت حزب دموکرات برخوردار است، نوشته شده این سازمان باید مخالفت خود را با عدم حضور زنان افغان در اداره های این سازمان برای رساندن کمک های بشر دوستانه ادامه دهد. همچنین در این نامه نوشته شده است که پیش از این هیچ رژیمی در افغانستان مانع کار زنان در اداره های سازمان ملل نشده است. طالبان در دسامبر 2022 زنان افغان را از کار در اداره های سازمان ملل منع کرد. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در این نامه افزوده که این ممنوعیت نقض حقوق اساسی زنان افغان است و بسیاری از تلاش های ضروری بشر دوستانه را در سراسر افغانستان به خطر می اندازد. سرپرست وزارت سطحامه حکومت طالبان روی تشخیص و درمان بیماری سرطان با مقامهای ایرانی گفتگو کرده. در اعلامیه وزارت سطحامه حکومت طالبان آمده که قلندر عباد سرپرست این وزارت دیروز پنجمه در صدر یک هیئت به ایران رفت. شرافت زمان سخنگوی وزارت سطحامه حکومت طالبان گفته که قلندر عباد با انیسه خزلی معاون رئیس جمهور ایران دیدار خواهد کرد. انتظار می رود همکاری در مورد تشخیص و درمان بیماری سرطان از آجندای اصلی بحث ها باشد. در افغانستان هیچ گونه مرکز درمان بیماری سرطان و دکتران متخصص در این رشته وجود ندارد. راشد خان کرکتباز شناخته شده افغانستان باز هم در صدر بالران برجسته لیگ برتر هند قرار گرفته است. او که در تیم گجرات تایتنز بازی میکند در مسابقه دیروز پنجمه در برابر راجستان رایلز توانست 3 ویکت بگیرد. بازیکنان تیم گجرات توانستند در بازی دیروز راجستان را با گرفتن 9 ویکت شکست دهند. راشد خان در تیم گجرات تایتنس تا اکنون 18 ویکت دارد و در نهایت در صدر جدول لیگ برتر کرکت هند قرار گرفته. وزارت دفاع اوکراین از موج تازه درگیری ها و حملات سنگین روسیه در شهر باخمود خبر می دهد. اردوی اوکراین دیروز پنجمه گفت که روسیه نیروهای تازه نفس را در اطراف این شهر مستقر کرده. در ادامه آمده که راکت پروگانی ها در باخمود که در منطقه دونسک در جنوب اوکراین موقعیت دارد رخ داده. لویدرسیز اردوی اوکراین گفته که نیروهای این کشور حداقل 60 حمله نیروهای روسی را در 24 ساعت گذشته عقب زدند. روسیه حملاتش را طی روزهای گذشته بر جنوب اوکراین افزایش داده و تنها 23 غیر نظامی در راکت پروگانی های نیروهای روسی طی یک هفته در منطقه خرسون کشته شدند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی را بشنوید. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. هنگامی که عقد دائم در میان زن و مرد صورت می گیرد، از جمله تعهداتی که زوج مکلف به ادای آن نسبت به زوجه است، ادای نفقه یا به عبارت عامیانه تامین هزینه های زندگی اوست. نفقه عبارت از لباس، غذا، مسکن و هزینه های زندگی و درمانی متناسب با توان مالی زوج مشروط به این که از حداقل نیاز زوجه کمتر نبوده می باشد. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد این که نفقه چیست، کدام موضوعات را در بر می گرفت، در قوانین افغانستان از آن چگونه یاد شده است و شرایط پرداخت آن از سوی شوهر برای همسر چگونه می باشد بحث می کنیم. و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان در افغانستان، ما را همراهی می کند. خب خانم عاطفی، خوش آمدید به برنامه. در آغاز می خواهیم بپرسون که از نظر شما نفقه چی را می گویند؟
عرض سلام و ادب خدمت شما، خدمت تمام شنونده های که از طریق برنامه صدای مرا میشنوند. خانواده یک مجموعه کوچک است، لیکن اساس اجتماع را تشکیل میده که با رونق و سر و سامان گرفتن آن پایه های اساسی جامعه ساخته میشه. به همین دلیل دین مبین اسلام توجه خاصی به آن مبذول داشته و حتی آن را مایه سکون، آرامش روح روان فرد تلقی میکند و به خاطر حفظ این رابطه یک سلسله حقوق و وجایب را بر زوجین لازم گردانیده است. خب تا شب در سایه یعنی حقوق و وجایب، خانواده یک زندگی مملو از صفا و صمیمیت، مهربانی و احترام داشته باشند و همچنان در خانواده همیشه وقت در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه، یعنی باید گذشت، حوصله مندی، صبر، بردباری، هزار دو طرف، احترام متقابل بین زوجین، این مواردی است که بیشتر مورد بحث صورت میگیره و باید در نظر گرفته شود. و همچنان نفقه هم از جمله حقوق مالی زوجه محسوب میشه که شوهر و یا زوج مکلف به پرداخت از او میباشه. خب اگر بیایم مشخصا سر نفقه بحث کنیم، نفقه یک اصطلاح فقهی است، در مورد زن، قرابت و یا قوم خیش استعمال میشه، اما آنچه که زیاد قابل بحث و قابل توجه است اما نفقه همسر یا خانم است که بر مرد واجب است. خب اگر ببینیم که حکم نفقه بر اساس چی ثابت است، ایرا دقیقا که حکم نفقه بر اساس قرآن، سنت نبوی، اجماع و قیاس واجب و لازم گردانیده شده. چنانچه در آیه 233 سوره مبارکه بقره این مورد تسجیل یافته و دلیل وجوب نفقه سخن خداوند تبارک و تعالی که می فرماید برای کسی که فرزند برای او متولد شده، یعنی پدر، لازم است که خوراک، پوشاک مادر را به گونه شایسته باید بپردازه. و همچنان در گفتار و کردار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز موضوع ثابت شده، چنانچه گفته شده ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. و همچنان تمام علما، مجتهدین، مذاهب، چهار مذهب که وجود داره، تمام از اینا بر وجوب نفقه که از زوجه بر دوش زوج از اتفاق نظر دارن و این واضح شده که نفقه باید از طرف شوهر بر خانم پرداخت شود. چنانچه در فقه حنفی نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زوجه شامل تمام مواردی است که باعث حفظ سلامت و حیات زن گردد که همان طعام، لباس، مسکن و متعارف می باشد. و همچنان اگر از لحاظ قانونی بس داشته باشیم، در قانون مدنی افغانستان هم 16 ماده تنها در مورد نفقه خانم و یا زوجه روی بحث صورت گرفته که در ماده 118 قانون مدنی افغانستان نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زن شامل طعام، لباس، مسکن، تداوی به حد مناسب و یا نظر به توان مالی شوهر می باشه. بران گفته می دانیم که نفقه یکی از حقوق مهم و اساسی زوجه به حساب میره و شوهر مکلف به پرداخت ازی است، اما هم در قانون هم در شریعت بحثی که مهم است ای است که توان مالی شوهر باید در نظر گرفته شود. با تاسف در بعضی از موارد که سطح آگاهی شاید از دو طرف، یک طرف اگر که سطح آگاهی پایین باشه، این باعث ازی میشه که در خانواده جنجالای به وجود بیایه. یعنی که اگر یک مرد روزانه در این شرایط سخت افغانستان 300 الی 400 افغانی اگر عاید داشته باشه، اگر ما قیاس کنیم، خب اگر که خانم توقع بیشتر از او داشته باشه و یا ای که چیزایی را درخواست داشته باشه، مصارف را که از توان مالی شوهر بالا باشه، ای هویده است که مشکلات به وجود میایه و خدای نخواسته شیرازه خانواده دچار مشکلات میشه و یا ای که از هم میپاشه. بنابراین سطح آگاهی خیلی مهم است در این موارد، چنانچه در اول هم بس کردیم که در موضوع خانواده و یا در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه. یعنی باید هر دو طرف صبر و حوصله، بردباری، احترام متقابل، توانایی مالی شوهر باید دیده شود تا کدام اندازه است و مصارف که به عهده داره، این موارد بیشتر باید در نظر گرفته شود.
خانم مطفی، میشه درباره ای که چی وقت نفقه خانم بالای همسر فرض میگرده توضیحاتی شما داشته باشیم؟
زمانی که طبقه و ناز به سن بلوغ نرسیده باشد و نکانه نموده باشد، نفقه آنها معلوم که به دوش پدر، برادر و والدینشان می باشد. اما زمانی که زن به نکای شوهر در می آید، نفقه زوجه بالای شوهر واجب می گردد. اما یک سلسله شرایط را هم در بر دارد، چنانچه مطابق ماده 123 قانون مدنی افغانستان، نفقه مطابق توان مالی شوهر تامین می گردد و این نفقه از حداقل کفاف خانم کمتر نباشد. یعنی ای که احتیاجات فامیل و مخانمه باید مرفوع نماید. همچنان شرایط دیگه که نفقه داره و بالای شوهر واجب و لازم میگردد، یکی که حق باید دائم باشه و دیگه ای که زن در موارد که اطاعت از اوامر شوهر واجب است تمکین داشته باشد، مطیع و فرمانبردار باشه، یعنی از اوامر شرعی و قانونی شوهر سر باز نزند و در منزل که شوهر تعیین کرده باید دوج سکونت داشته باشه. یعنی اگر زنی که بدون عذر و عذر شرعی خانه شوهر ترک میکنه، او زن نشوزه گفته میشه و دقیقا که نفقه از او از گردن شوهر ساقط میگردد. اما در ایسه اوامر و اوامر و فرمانبرداری از شوهری را باید تذکر دهیم که این اوامر و فرمانبرداری باید در مطابقت با شریعت باشد، در مطابقت با قانون باشد، نه که خدای نخواسته هر اوامری که خلاف شرع باشه خانم از او به او فرمانبردار باشه، باید در مطابقت با شریعت باشد. و همچنان در دین مبین اسلام نیز ارشادات وجود داره به ارتباط نفقه خانم، چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که هرگاه خوراک خوردی به وی نیست خوراک دهی، اگر لباس تهیه کردی بر خانم هم باید لباس تهیه کنی و همچنان با زنانتون باید معاشرت نیک داشته باشین. این از گفته های پیامبر صلی الله علیه و سلم است و همچنان در کردارش نیز این موضوع ثابت شده است. و همچنان در قرآن کریم زوج رو معذف به برخورد شایسته و تأمین نفقه زوج کرده است. حتی برای زن مطلقه یا طلاق داده شده که طلاق داده شده از طرف شوهرش، نفقه و مسکنش تا پایان ایام عدت که مو 3 ماه و 10 روز است و یا اگر حمل می داشته باشد تا وضع حمل است، به عهده شوهر گذاشته شده نفقش. و همچنان دستور داده شده بر شوهر تا اجورت زن مطلقه یا طلاق داده شده که شیرده است باید او را بپردازه و مقدار نفقه باید به نحو شایسته تعیین شده باشد و نظر به عرف باید در نظر گرفته شده. یعنی چیز مشخص تعیین شدگی نیست، اما به عرف واگذار شده و ایجا محکمه تصمیم میگیره. نظر به نرخ روز، مصارف روز که در یک شبانه روز مثلا یک خانم چقدر به خوراک، پوشاک، مصارف ضرورت داره، بروی امو سنجش میشه. شما ببینین که در دین مقدس اسلام تمام موارد بدون کمی و کاستی تسجیل یافته، در نظر گرفته شده، بخصوص به ارتباط حق خانم ها بهترین دین و کاملترین دین، دین مقدس اسلام است که تمام موارد بر خانم ها، حتی زن که مطلقه، زنی که حمل داره، زنی که در ایام عدت، زنی که زندگی یک جای با شوهرش سپری میکنه، تمام موارد در نظر گرفته شده. همچنان در آیه 34 سوره مبارکه نساء هم تاکید شده. بسم الله الرحمن الرحیم. الرجال قوامون الى النساء بما فضل الله بعضهم الا بعض و بما انفق من اموالهم. یعنی این که مردان سرپرست زنانن و خداوند جل جلاله از نظر نظام اجتماع برای بعض نسبت به بعض برتری داده است. با ما الحمدلله مسلمان هستیم، چیزی که نص قرآن است، هیچ وقت با مخالفت نداریم و این معلوم دار است که مردان رئیس و یا قومیت خانواده را به عهده داره و به دلیل که انفاق و مصارف میکنن از اموالشون در مورد زنان، اینا سرپرست خانواده هستن. شما ببینین این آیه مبارکه خودش مهر تایید میگذارد به پرداخت نفقه زن از نظر اسلام به دوش مرد. ای خودش و به ما انفق ما اموال هم، یعنی از اموال خود که بر از اونا انفاق میکنن، مصرف میکنن، ای خودش یک مهر تایید است بر از ای که مردان مکلف ساخته به خاطر پرداخت نفقه زنان. همچنان در ماده 122 قانون مدنی افغانستان آنچه که باعث میشه که یک زن و یا زوجه از نفقه محروم گردد، همو مواردی است که زوجه بدون اجازه شوهر یا بغیر مقاصد جایز از مسکن خارج میشه، زوجه به امور زوجت اطاعت نداشته باشه و یا اینکه مانع انتقال زوجه به مسکن زوج موجود باشه. این مواردی است که باعث میشه که نفقه از گردن زوج ساقط گردد. بنابراین شما ببینین نفقه خیلی یک بحث مهم و بحث قابل جا بحثی است که می شودم رویش مشکلاتی که در آینده بین زوجه وجود می داشته باشه، بین زن شوهر، خیلی مهم است. اما در افغانستان چون فعلا وضعیت اقتصادی اکثریت فامیلا ضعیف است، توان مالی ندارن و نفقه شاید درست نتونن پرداخت بکنن، این موارد است که اکثرا باعث جنجال ها در بین فامیلا و یا کشمکش ها میشه، که ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی هم از مرد هم از زن باید بلند بره و اونا این را درک کنن که چگونه همو شیرازه خانواده را حفظ کنن و بتانن که زندگی خود را به خوبی سپری کنن.
میشه بگوین که از نگاه قانونی نپرداختن نفقه برای خانم آیا مجازاتی را برای شوهر دارد و یا خیر؟
از نگاه قانونی در ماده 191 قانون مدنی افغانستان هر وقتی که زوج در برابر پرداخت نفقه مقاومت کند و یا نفقه نپردازد و نتواند عجز و دلیل خود را از نپرداختن نفقه ثابت کند، یعنی این که در محکمه نتواند دلیل بیاورد که چرا و بچی دلیل نفقه زوجه را پرداخت ننموده است، در این صورت زوجه می تواند که درخواست تفریق کند که مو تفریق به سبب عدم انفاق برش میگن. و همچنان در قانون مدنی این موضوع را نیز روش بس شده که هرگاه زوج از پرداختن نفقه سر باز زند و این عملش ثابت شود، محکمه با صلاحیت زوج را به پرداخت نفقه مجبور می سازد. همچنان دین مبین اسلام نظر به ارزش هایی که در نظر دارد، مرد را به انجام بعض کارهای طاقت فرسا در بیرون از خانه حتی امر نموده است تا مخارج فامیل و زوجه را باید مهیا کند. اگر شوهر به هیچ صورت حاضر به پرداخت نفقه زوج نگردد، محکمه حق دارد که بعد از اینکه مثلا میاد تعیین میشه، حکم بینشون تعیین میشه، حکم جدایی نماید در بین زن و شوهر. البته به نظر به درخواست زن و یا زوجه می باشد که بر از این ما تفریق به سبب عدم انفاق هم گفته میشه. نظر به قانون مدنی افغانستان که یکی از دلایل انحلال رابطه زوجه همی عدم انفاق یا نپرداختن نفقه برش میگن. با وجود که محکمه حتی الا یک سال بر زوج فرصت داده میشه، بینشون حکم تعیین میشه و شوهر وادار بر ازی میکنن که باید کار کنه و نفقه زوجه را مهیا کنه و همچنان بر خانم نیست تفهیم میشه که در مطابقت به توان مالی شوهر زندگی خود را عیار بسازه و یا ای که باید توان مالی شوهر در نظر گرفته شود و به زندگی سازگاری داشته باشد، به خاطر فرزندانشان، به خاطر از اینکه شیرازی خانوادهشان از هم نپاشد، مشکلات به وجود نیاید. یعنی در هر صورتش محکمه میخواهد که را به صورت درستش حل فصل نماید. و در قوانین دیگری که به خاطر حمایت از خانم‌ها وجود داشت که با تأسف فعلا در مطابقت بر از او قوانین فیصله نمیشه، اما قانون منع خشونت علیه زن بود که در ماده 33 قانون منع خشونت حتی حبس کوتاه مدت نیز بر شوهر در نظر گرفته شده بود، تا اینکه مجبور شوه و یا مکلف بر ازی شوه که نفقه خانم مهیا بسازد. و همچنان خب زمانی که قضایا در محاکم حل فصل میشه، ما مطمئن بر ازی هستیم که برای هر دو طرف فهم تفهیم صورت میگیره که بر خانم مثلا باید توانایی مالی شوهر در نظر داشته باشه و همو احترام متقابل، حوصله مندی، بردباری، تربیت سالم فرزندان، این موارد تمامش بر خانم هم تفهیم میشه و بر شوهر هم گفته میشه که او مکلف است به خاطر پرداخت نفقه خانم. و در صورتی که قضایا در محاکم فیصله صورت بگیره، به نظر ما چیز مشکل نخواهد وجود داشت و حقوق هر دو طرف تامین و تضمین میشه. اما اگر خدای نخواسته این قضایا بعضی وقتا اگر در بین محاسن سفیدان، در بین بزرگان قومی، ارباب قریه و کلانتر منطقه، در بین چنین اشخاص افراد اگر فیصله میشه، خوبی آینده خوبتر در بر نمی داشته باشه و میشه که یک طرف متضرر شوه و یا خانم یا شوهر یا خدای نخواسته باعث ازی شوه که اونو از هم به بسیار زودی و آسانی از هم جدا شوند، موضوع طلاق و تفریق پیش بیه، پس آنها اگر اینا پشیمان هم شوند شاید دیگر راه حل نداشته باشه.
خب بعد از مرگ شوهر باید برای یک مدتی، یعنی در هنگام عدت، برای خانم نفقه پرداخته شود. خب میشه بگوین در این حال چی کسی مسئولیت پرداخت نفقه خانم را به عهده داره؟
قانونگذار پرداخت نفقه زن را که شوهرش فوت نموده توسط اقارب همسر پیش بینی کرده و از جمله شرایط تعلق نفقه به زن بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات به سر ببرد. یعنی این که در صورتی که زن شوهرش فوت میکنه، اقارب شوهر که مو اقارب درجه اولش است که فرزندان است و برادر است و پدر است، اینا مکلفیت ازیر دارند که باید نفقه ایام عدت زن را بپردازند. و همچنان از جمله شرایطشی است که نفقه به زن تعلق میگیرد که بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات که همون 4 ماه و 2 روز است باید به سر ببرد. و اگر اقارب شوهر حاضر به پرداخت نفقه نمیشند، زن بیوه حق داره و یا میتواند نظر به قانون از طریق محاکم اقدام کند تا از محل اموال شوهر نفقه زن بیوه پرداخت شود. همچنان چون نفقه خود یک نوع دین است که به عهده مرد قرار میگیره و در صورت عدم پرداختش چون دین است، ضمانت اجرایی قانونی پیش بینی شده بر ازی. در ماده 1110 قانون مدنی افغانستان نفقه زن بیوه را همچنان در نظر گرفته که مو ایام عدت وفات مخارج زندگی زوجه را که اندل مطالبه برایش باید پرداخت شود. و شروطش هم قسمی که پیشتر گفتیم، زن باید در عدت وفات باشه کم 4 ماه و 2 روز در نظر گرفته شده و اقارب متوفا مکلفیت ازیر داره که باید پرداخت کنه نفقه زن بیوره.
آیا به نظر شما خریدن لباس های قیمتی و بعضی اشیای دیگر و مصارف زیاد خانم به عنوان نفقه، البته بدون در نظر داشت امکانات شوهر فرض گفته می شود، یعنی در صورت افراد و خواهش بیش از حد خانم از شوهر، چی حکمی وجود داره؟
باید قسم بگویم که خرید لباس های قیمتی، اشیای گرانبها به عنوان مصارف اضافی بدون در نظر داشت توان مالی شوهر از جمله نفقه حساب نمیشه، بلکه یک نوع مصرف اضافی است و افراط است و خواهش بیجا میشوند برش بگویم. و در هر مجلس و دادگاهی که روی ازی بحث شود و اگر خانم میره توقع و درخواست داشته باشد، زوجی حق به جانب است و مکلف به پرداخت این موارد نمی باشه. خب اما از حقیقت اگر نگذاریم، در افغانستان اکثریت زنان با چنین موارد خیلی کوچک و خرد نمی خواهند که به محاکم مراجعه کنند و یا که بخواهند خدای نخواسته سر صدا و جنجال های در زندگیشان به وجود بیاید. حتی خانمایی است که به بسیار مشکلات، فقر، تنگدستی که نان روزمره و یا شبانه روزی فرزندان خود ندارن، مشکلات زیاد دارن، ناظر به این نمیشن که خدا نخواسته در محاکم مراجعه کنن و یا که درخواست طلاق و تفریق کنن. خب در بعضی از موارد میشه چون این حرف های وجود داشته باشه که مصارف بیجا، اما من مطمئن بر ازی هستم که زنان افغان و مادران افغان قهرمانان واقعی زندگی هستند برای فرزندان خیش، برای شوهران خیش، و اونا هیچگاه چنین خواهشات بیجا و مصارف بیجا را نخواهند داشت. خب به ندرت شاید بعضی موارد وجود داشته باشه، اما با آن هم شوهر مکلف و پرداخت از این نیست و هیچگاه به عنوان نفقه محسوب نمید.
بعضی خانم‌ها هستند که علاوه بر مسئولیت امور منزل و مراقبت از فرزندان به نحوی کار میکنند. چه کارهای عرفوی و یا مسلکی مصروف کارن و معاش به خانه میآورند؟ به نظر شما یا دین اسلام به خانم اجازه داده که نفقه فامیل آماده بسازه؟
خب از نظر من اکثر زنان افغان که فعلا در خانه مشغول کار هستند و امور زندگی را به پیش میبرند و تعداد محدود در بیرون از خانه در شرایط کنونی شاید کار بکنند. زنانی که در خانه هستند برعکس برداشت عموم به نظر ما اونا بیکار نیستند، بلکه انجام وظایف بسیار مهم و اساسی را از قبیل تربیت اطفال، تنظیم و امور خانه، تهیه غذا و سایر مواردی که به عهده دارند و پیش میبرند. در حقیقت زنان در کنار مرد خانواده ریاست فامیل را به عهده دارند در غیابت شوهر و همکار، یار و یاور مرد است و در هماهنگی کامل یکی مسئولیت خانه را به دوش گرفته و دیگری به فکر آرام میتونه که در خارج از خانه کار و فعالیت داشته باشه. خب شما ببینید اگر زنانی که در بیرون از خانه کار و فعالیت دارن، به نظر من زنها هم توانایی زیر دارن و میتونن که دوش و دوش مرد خانواده کار کنن، فعالیت داشته باشن، حیات داشته باشن در تمام بخشات اقتصادی، زراعتی، عرفه، کارهای رسمی و مدیریتی. فعلا هم که کسایی که مصروف هستن میتونن از این طریق امرار معاش کنن و از نظر دین مقدس اسلام هم به نظر من هیچ گونه کلان ممانعت به خاطر کار زنان وجود ندارد، در صورتی که ما شریعت اسلام در نظر بگیرند که اجازه مرد خانواده باشه، مثلا حجاب در نظر گرفته شود، اونا می توانند که کار کنند در شروع و یا در ظهور دین مقدس اسلام. در ابتدا هم ما زنان خیلی شجاع و نکنام داشتیم که تا هنوز هم از اونا به خوبی به نیکیات میشه، اونا در عرصه های مختلف دوش و دوش با مردان کار میکردن، در بخش سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، در تمام بخش ها. به عنوان نمونه مثال بی بی خدیجه کبرا که در تجارت همکار، یار و یاور پیامبر گرامی ما بود و همچنان در زمان حضرت عمر رضی الله عنه که خانم بود به نام شفا که او شهردار شهر بود و همه قسم زنا بیعت میکردن که یکی از حقوق سیاسی خانم ها گفته میشه، اونا سم داشتن و مو بیعت از اونا قسمی که اگر ما به شرایط کنونی ببینیم رای دادن بود. اونا مو زمام خدا امیر المومنین کس که زمام امور را به دست میگرفت او را تعیین میکردن، در حیثه طبابت زنا کار میکردن در تمام بخشا. بنان ما به استناد از این موارد گفته میدانیم که فعلا هم ایج اونه کلان موانع قانونی و شرعی به خاطر کار زنان وجود نداره، اما با تاسف فعلا اکثر زنا از تمام بخشای اجتماعی محروم هستند، از بخشای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و با وجود که خیلی مشکلات دامنگیر فامیل ها است، طفلا مردای خانواده، زنا بسیار به مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و اقتصاد ضعیف بر مردم فعلا در تریت فامیلا وجود داره. با تاسف که مشکلات وجود داره و ما امیدوار به این استیم که اگر روز شوه مشکلات حل شوه و دوباره خانما به مو حقوق اساسی خود که حق تعلیم است، آموزش است، کار است، به تمام از اینا آزادی های اجتماعی و فرهنگی است، به تمام از اینا دسترسی پیدا کنند. همچنان در شریعت اسلامی زنان می توانند که دارای استقلالیت مالی باشند و درآمد مالیشان را در امور فامیل به مصرف نرسانند و مشخصا گفته می توانیم چون مطابق شریعت اسلام تهیه نفقه برای خانواده مسئولیت مرد می باشه، بنابراین زن به خاطر آماده کردن نفقه برای فامیل کدام مسئولیت ندارد، اما مسئولیت حقوقی و شرعی ندارد، اما به نظر من مسئولیت اخلاقی و یا وجدانی که زنان افغان دارن، هیچ زن تو هنوز نشده که در بیرون از خانه کار کرده باشه، ماش داشته باشه و او را در خانه دوباره مصرف نکرده باشه. و شاید هم اکثریت زنان که علاقه مند هستن و یکی که میخواین که کار کنن، فعالیت داشته باشن، خواست اولیشون نیست که اونا بتونن در پالوی مردای خانواده، در پالوی شوهر، در پاروی برادر خود، در پاروی پدر خود به عنوان یک بازو استادگی کنه و امو ماش رکو به دست میاره، دوباره مصرف فامیل و خانواده میشه. و اکثریت زنان که در بیرون از خانه کار فعالیت داشتن و دارن، پول و عایدشان دوباره کمک و همکاری برای خانواده است. از نظر وجدانی و اخلاقی هیچ زن نمیخواه که پول داشته باشه، اما خدای نخواسته اولادش و فرزندش به فقر و بدون داشتن نان شب روز خود سپری کنن. بنان از نظر قانونی و شرعی مسئولیت نداره، اما از نظر اخلاق و وجدان تمام مادرها و تمام خانمایی که در بیرون از خانواده کار میکنن، اما عاید خودشان بسیار به رضایت و بدون از اینکه کدام تنگ دستی داشته باشن رو میخواهند که دوباره به فامیل خود به مصرف برسانن.
بسیار زیاد تشکر خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان. از توضیحات همه جانبه شما ممنونتان.
تشکر.
مهمان آزادی.
شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه مهمان آزادی، استاد حامد علمی، یکی از چهره های معروف روزنامه نگاری و ژورنالیسم افغانستان، مهمان ما هستند. علمی صاحب، تشکر از اینکه به ما وقت دادین و دعوت ما را پذیرفتین.
بسیار تشکر از شما که یاد ما را کردین، در خدمت شما هستم.
علمی صاحب، اگر لطف کنین خود به شنوندگان ما معرفی کنین، حامد علمی کیست؟
حامد علمی نویسنده است، سابق استاد دانشگاه بوده، در مقامات دولتی کار کردیم، ولی بیشتر مردم مرا بدم نام میشناسند. یک خبرنگار بودیم در حساس ترین مقطع تاریخ معاصر افغانستان، در جنگ هایی که اتحاد شوروی بود و بعدا در کابل، و او زمانی بود که من به شهرت مفزود و مرا مشهور ساخت. از یکی و دومی که باعث کارشناس فوتبال برای من زیاد میشناسم، چون از طفولیت به فوتبال علاقه داشتیم و اگرچه خودم فوتبال را بسیار خوب نبودم، ولی خب کتاب داشته کردیم، یکانه کتاب راجع به فوتبال خود جام جهانی است از من. برام باعث حامد خبرنگار و بعد هم دوست
و
دوست
و حامد فوتبالیست،
فوتبال دوست.
استاد، متولد کابل هستین؟ بخیر لیسه ابتدایی و پوانتون در کابل خواندین؟
بله سر، اجدادم از شهر کونی کابل هستم، ولی خودم در منطقه کوتسنگی دیبوری تولد شدیم، در مونجا کرانس تابال خالی ما مونجا است. مکتب محمود هوتکی را خواندیم، بعد لیسه حویه، لیسه بیخت پانتون کابل، از پانتون کابل مهاجر شدم، دوباره وارد پانتون کابل خواندم و بعد ماستری مگرفتیم کابل. همین گذشته در کابل بودم، تیم فوتبال کابل بازی کردیم، تیم اول تیم برام تیم خاور بود که بیشتر از این بچه های کارتی صحی بودن، با او باشه فوتبال کردیم، بعد تیم میوان، موفق، نیرومند و آخرین دوری فوتبال تیم فوتبال پنتون کابل بود.
استاد اتفاقا من هم باشنده کابل بودم، متولد کابل هستم و کوت سنگی را بسیار میشناسم، دیبوری را میشناسم. شما گفتین در مکتب محمود هوتکی بودین، مکتب ما نامش تجربوی سید جمال الدین بود، در داخل دارالمعلمین. او هم بله دیبوری بود.
بله به خاطر دارم. بله
بسیار وقت کوت سنگی میرفتم، از اون را که مکتب میرفتم برمیگشتم. استاد اگر از خانواده بگین و این که فعلا در کجا تشریف دارین؟ در لندن هستین فکر میکنم؟
خانواده خودم در لندن است. بله ولی برادرم در کابل است، والدین در کابل است. پدر استاد دانشگاه بود، وفات کرد، البته کابل بیاموز. وفات کرد با دیگه استادا و جمعی استادا بیاموز. یکی از دعاهایش بود که در کابل دفن شوه. اتفاقا بعد 15-18 سال در اقامت در برطانیا در پس کابل رفت و در موج وفات کرد و در شهده سالین دفت. یعنی عدیری آبایی ما شهده سالین است، ولی خب اصلا در کابل طبعاً ایت وقت ارتباط ما با افغانستان قطعا شد، ولی تمام افغانستان دوست دارم. خود زمان جهاد یک فرصت مساعد شد که اکثر نقاط افغانستان ببینم، با مردمان مختلف خوب بگیرم، عادت بگیرم، عادتانش خبر شم و دوستان ما از تقریبا از تمام سطح افغانستان هستند. اتفاقا در چهار پنج دوست که از طفولیت تاول هستم، یکی هم از کابل نیست، خودم کابلیستم. یک دوست بسیار عزیزم در زوهردک است، کفیند آسرالی هست. دوست دیگه بجان برابرم مثلا از نورستان است، در ایالات متحده امریکا است. دیگه دوستان در از جای مختلف افغانستان است. و این حسن شهرنشینی یعنی بوده که در کوچه ها، در خیابان ها، خصوصا کوتی سنگی، مختلطی از تمام اقوام افغانستان، تمام سمت های افغانستان بوده و می شده که بالاخره ما در بین یک جامعه، یک قرین که دوستای ما از هر ولایت باشن و در فعلا در هر کشور پراگنده شدند.
از کوتی سنگی، از میرویس میدان که نامش بود، چی دایرتان مانده؟
جناب سواس، مسئله ایست که ما بعد یک مدت طولانی که ما دوباره به کابل برگشتیم، چه جای خانه نداشتیم، گفتیم بیا یک خانه بگیریم. طبعا دوستا پیشنهاد کردن جاهای مختلف شهر کابل و چون کرایه می گرفتیم، کرایه مناسب هم بود، ولی دو نقطه شهر کابل هم موقتا زندگی کردیم، ولی هیچ جای برای ما نظر کوتی سنگی دیبوری زیباتر نبود. خصوصا همی که صبح از خواب بلند می شدیم، کوی سفید باوار و کوی پهمان می دیدیم و هوای چاربی، این دیگه از طفولیت به ذهن ما مانده و دوباره برگشتیم. در منطقه خوشحال مینه خانه گرفتیم کرایی تا که خانه خود ما دوباره در کوتی سنگی دیبوری آباد شد و او را برغصب شده بود و دوباره حصول کردیم و یکی از دوست خاله‌زاده ما خانه خود در دیبوری بر ما فروش رساند به قیمت بسیار کم و برادر رفت کوتی سنگی دیبوری در اونجا خانه آباد کرد. یعنی خانه اصلی ما که فعلا در کوتی سنگی دیبوری است و خانه برادر که دو کوچه دورتر است در دیبوری است، همو زادگاه ما بوده و همو خود گفت ما طبعا در افغانستان وطن ماست، از تمام دنیا افغانستان ترجیح میتیم، در افغانستان کابل است، کابل با دیبوری کوتی سنگی ره. خب زمانی که از سنف اول مکتب که چشمت باز میکنی یا از اون خورتن میباشی در کوچه به فوتبال میبایی و بازی میکنی به هم بازی هایی، این خاطرات را فراموش نمیشه و هیچ جای دنیا را برابر نمیکنه به اینجا. این وطن یک حس دیگه داره، یک کشش دیگه داره که خب تاول کشش پیش ماست و تاول خب باور کنید از اول سایی من سالها مهاجر بودیم، سالها دور از افغانستان بودیم و این را بسیار صادقانه بگیم که امکان نداره در هفته یک بار حتی اضافه داره که باید خواب کابل را بینم، هیچ امکانش نیست. یعنی باید به خاطر ندارم در طول این سالای عمرم است که حداقل هفته یک بار من کوچه های کابل، کوچه های کوچ سنگی سرگردان نباشم. بخواب
استاد، در سفرهای اخیر خود من به کابل وقتی که رفتم همیشه با دوستا با اقارب در موتر می رفتیم مترفی طرف، اما بسیار دلم بود خودم که بروم کوتی سنگی، میرویس میدان، امو سرکایی را که در طفولیت در وقت شاگردی پیاده می گشتم رفت آمد می کدم او را باز بگردم، اما فرصت نبود.
من فرصت کمایی می کدم، من در آیدین مقامات دولتی هم که بودم فرصت به خود پیدا می کدم، روی خودم می پیچندم می رفتم کوچه پیاده می رستم. من کابل اتفاقا من زمانی که مهاجر شدم شهر کنی کابل خوب به خاطر نداشتم، خصوصا کافروشی اصلا نهیده بودم و یک روز نمیشه بیا که بریم کافروشی و اینکه زمانی که ما در دولت بودیم، در حکومت بودیم، یک ریاست در کابل که مربوط محافظت ما بود، چندین بار تجویز کردن که خود بیباکانه میگردی و خطرات متوجه است. ما مسئولیت حفظ شما داریم، مسئولیت توسعه شما داریم، امی کار خود داری کن. ما گفت قبول نمی کنم. رستوران تا می رفتم تا وقت شو کوچه ها می گشتم، البته کوشش می کنم یک آنجا رو خود نشان نتم به کسی، بخاطر خب مزایی می شن حرفایی خب تا بالا می گذارن یا خب یک جزء فرهنگ کابل هست می دیگه متاسفانه. ولی من می گشتم کابل شور بازار گشتم، کافروشی هم جایی که نیده بودم با غلی مردان و رکاخان هم همشه پیاده گشتیم که با لاقل یک آرمان به دلم نمونک میشه باز مهاجر نشم، باز وطن دور نشم و مهرمان جایی که دیدیم در پیشم بانه بی خود من کابل زیاد گشتیم.
استاد خود ما وقتی که طفل بودم آخرین بار که از افغانستان مهاجر میشدیم سال 1979-80 بود، سوار موتر بودیم در دشت لوگر که رسیدیم، اتفاقا ما در موتر بسیار گپ میزدم، هر چیز پرسان میکردم، بازمو کسی که ما را همسفر ما بود ما را کمک میکرد که او طرف بیاییم به طرف کرم ایجنسی، روی خود دور داد گفت کلتان خاموش باشین و خصوصا خودت گفت بسیار گپ نزنی. نگرانی داشت که اگر ما گپ دیم شاید پلان خراب شد. بر صورت در دشت لوگر که پایین شدیم یک دفعه برای ما هم اموت یک مثل که هاتف همراهت صحبت میکنه گلها آمد که او بچه همی چهار طرف تخو بی بی برف بود که شاید برای چندین سال دیگه برف نبینی. اونجا را خوب دیدم، برفا را دیدم، واقعا نمیتو بود تقریبا 20 سال بعد ما برف دیدم. برس را دوستاد اگر راجع به فرزندان خود بگوین، خانواده خود.
ما زمان که خبرنگار بودم طبعا مشکلات فراوان بود و تهدیدهای فراوان شده. ما تا 5 بار سوی قصد علیم شد و دوستایم شهیدم شدم به این شکل نیست.
سالای 90؟ سالای 80؟
نه سالای 90 بود، باز حکومت تاثیر حکومت مجاهدین در کابل. من تصمیم گرفتم، البته یک مشوره دوستای خانوادگی ما که خانواده تا به جای بند دوباره خود بیا، من می کار کردم، آمدم به برطانیا، البته ویزه گرفتم، تصمیم نداشتم اینجا باشم. زمانی که به برطانیا آمدم خداوند غریق رحمت زاده پوانسر جاویده که از دوستای بسیار نزدیک پدرم بود خارج رفتم به دیدنش، چون هر بار که من برطانیا می آمدم به دیدنش می رفتم. وقتی تصمیم نمی کنم تصمیم دارم که چند روز باشم بس بارم تا این پاسپورت های در مرابطی نکت کار دارم. مرمه گفت که تصمیم خدا کو و می جو باد خانواده دو مشوره داد. اولی که من مشوره که در برطانیا باشم خانواده باشه، یکی همی کار کردم. دوم گفت چون قصای کابل هم میکردم گفت خدمت دیگه گپ نزنی خالی نهی تا زمانی که برمه چیز نوشه نکنی. این کتاب سفرها و خاطره ها را که اولین کتاب بود گفت نوشته و نوشته کردم و برش میبردم و میدید. بعدا در پلی سفرها و خاطره کتاب دیگه نوشته که برم لبخند دانده جنگ که قصای کوتاه جنگ بود چشم دیده این بوده وزیر خود بخواد پوانس هم اهدا کردم به زمان حیات بود خودش مقدمه نشته کرد و من کتاب بشه اهدا کردم. این دو کتاب بوده که این مشورهشان بود که بودم در برطانیا و رو آوردن به کتاب نویسی. دیگر دو مشورهشان بود که من قبول کردم.
پوهان صاحب جاوید خدا غریق رحمت کنه، ما خود این بسیار از ناشنیدیم اما افتخار صحبتش نداشتیم. شما خوشبخت هستین استاد. شما از چهره های شناخته شده ژورنالیسم افغانستان هستین استاد، قسمی که در مقدمه گفتون. چه زمانی به عرصه رو آوردین و چه اتفاقی افتاد؟
اول ما ژورنالیست شدم، بعد ژورنالیسم خواندم. چیز جالبش
مثل ما وری خو
زمان پاکستان رفتم و به یکی از جبهات مجاهدین رفتم، دولت خوست.
دولت کدام سال بود استاد؟
سالای 1362.
62 بسیار وقت بود.
بله. زمانی که برگشتم اتفاق اون زمان بود که پدرم به پاکستان آمده بود و با پدرم یک جا رفتم به دیدن یک دوست بسیار قدیمش و از یک جدفه یک فوقلته بودن دست ندادن پانسد سید بهاودین مجو. او پانسد بهاودین مجو در پشاور یک دفتر داری برای مرکز اطلاعاتی افغان. من رفتم و پیششون اتفاقا قصای جنگ کردم، قصای اوزای مردم شهر خوست، اطراف شهر خوست.
استاد امو کتاب میبخشنم کتاب اجدهای خودی را کشت.
بله بله. اتفاقا سر اجدهای خودی کارم میکرد. من بزنیم سا به دقت حرفای ما گوش میکنم و من بدون هیچ کنم قاغذ و هیچ چیزی یپا میگفتم. من اگه فردا پس فردا افر بیا که پدرت نباشه خب فردا پس فردا شفتم و گفتم چه گفتیم برای نوشته کن. من قلمه گرفته و نوشته کردم. پیشتیش نوشته کردم. نشده میز که شیشتم و نوشته کردم. یک ساعت و نشده دو صفحه نوشته کردم. این نوشته که بشتادم. ای خان گفت خود نوشته که گفتم خواست باسم خود تیریک من نوشته کردم دیگه. پیشتیش نوشته کردم. خطم هم خراب است. یکانش خانه نمیدید باش میخاندم. گفت بابا چه تو خمسه خوب نوشته میکنی؟ گفتم مولا صاحب نیست. گفت کاشو کار کنم خود سعی بیشتر کار میکنم بیشتر که میگم افغانستان رفتن من مانی نشین. من میخوام افغانستان برم خود وقت البته علاقه دارم کولایت هرات برم چون هرات ما ایتای داشتیم در بازار جیب هرات بیاد گویا یک کفت سفر دارم برابر میکنم خود یک کلمه کار کنم همین فقط بود کار شروع کردم در گوشی اتاقش یک تایپ فارسی تایپ رایتر فارسی مانده بود تایپ یک سو کنه بلا کلان گفتم اینجا هست که تایپ کنم تایپ یاد داری گفتم بله خب شروع به تایپ کردن شروع کردم تایپ کردن شروع کردم و گذاشت تایپ میکردم و همین فقط همین آغاز کارم بود کار شروع کردم و بعدا من تشویق کرد گفت حتما باید زبان انگلیسی یاد بگیری زبان انگلیسی خواندم در پاکستان کورس امریکن سنتر بود اون خدا بسی بسا قیمت هم بود بعد نظر به ماشه اون وقت بودن 40-45% ماشه به کورس میدادم تا خواندم تقریبا 2.5 سال کورس خواندم بعدا امی جورنالیست وقت بود که تازه در پاکستان کورسای ژورنالیسم یا فاکولتای ژورنالیسم گمش کالج میگفتن مستوی کالج 3 ساله بود شروع شد به یک از او داخل شدم و او رو خواندم بعدا کورسای ژورنالیسم که امریکایی ها دست میدادن جناب اکرام جان شنوری همسنفی بود کورس مشترک خانه با آقای هیورشان دیگه مرکز یک مرکز دیگه جو داشته بود میدیا سنتر او یک کورس داشت کورسای عکاسی بود که 70 ساعت عکاسی خواندیم همین بود که به دنیای ژورنالیسم روی آوردم
و چه وقت همراه بی بی سی کارتان شروع کردین استاد؟
بله در زمانی که شوروی ها از افغانستان مز آمدن بی بی سی تصمیم گرفت که دیگه از یاد به موجه که شوروی ها برآمدن بازسازی افغانستان شروع میشه و کس را باید استخدام کنن که برنامه بازسازی رو بر ما پوشش بدن. همین بود که امتحان گرفته شد. پس بعد من گفتم که 150 نفر تقاضا کرده بود و من هم تقاضا کردم. دو نفر از مسئولین بی بی سی، یکی برام گوردن آدام رئیس بخش پشتوی بی بی سی وقت بود و یکی بس کسی که برام جورج آرنی خبرنگار بی بی سی در اسلام آباد بود. اینا در پشاور آمدن و بر من ایمیل دادن که وقت رو ختم کردن که فلان تاریخ شما در هتل دینز پشاور بیاید. در هتل دینز پشاور گرفتم یه دوش دیدم و صحبت کردیم راجع به مسائل ژورنالیستی راجع به سایه شور صحبت کردیم دیگه خبر داشت که یک انترویو یک امتحان ورس بعدا دیگه راست برای خطا بود که خودت انتخاب شدی و بایس کار با ما شروع کرد این زمانه بود که جنگ جالبات شروع شد و گزارش های بازسازی ماند که ما به مصروف جنگ جالبات شدم تا جنگ جالبات 6 ماه دوام کرد و من منظم میرفتم جالبات و اطراف جالبات و می آمدم از گوشه‌های مختلف جلابات دیدن نکردم بخیر که تقریبا سرحد ترخم جلابات و ترخم پشاور برام عادی شده بود بسیار دوستا پیدا کردم طول مسیر را و در اون زمان از مقامات سرحدی پاکستان اگر دوست آشایت نهی بود اجازه نمی داشتی که داخل افغانستان این مشکلات ایجاد می شد و به کمک رحیم الله یوسفزی که ژورنالیست پاکستانی بود و بسیار بین پاکستان نفوذ داشت من دوستای خوب در سرحد پیدا کردم از می رفتم و داخل افغانستان و می دیدم و می آمدم و گزارش تهیه می کردم کار خبرنگاری از جنگ جالبات شروع شد و اولین مصاحبه ما با بی بی سی و بخش فارسی بی بی سی که وقت نام حمید علمی تلفظ کردن همین یک مصاحبه اولین مصاحبه بس لایف بود من بلد نبودم در لایف همون بود که ترخم برگشتم و گفتم که ترخم به دست مجاهدین است که حکومت کابل اعدام میکنه که گویا ترخم گرفتن درست نیست بخوام برگشتیم این اولین مصاحبه رادیویی این بود دیگه بعدا خب مسائل بازسازی اگه چی پوشش قرار میدادم با اینجوها و با شرکت ها و کمپانی ها و نهادهایی که داخل افغانستان کار میکردن به قسمت سرک سازی و مکتب و صحت یا مصاحبه میکردم مصاحبه به بی بی سی میفرستادم ولی خودم هم گزارش های جنگی را ازش کار میکردم همین بود تا زمانی که کابل سقوط کرد البته در این زمان من با رادیو سایه امریکا کارم شروع کردم و بی بی سی تمام شد با سایه امریکا دو سال کار کردم دیگه شرایط بسیار بد آمد و بالاخره از وظیفه خبرنگاری استعفا کردم یعنی وظیفه خبرنگاری حدود 6 یا 7 سال منظم خبرنگاری کردیم 4 سال برای بی بی سی 2 سال با رادیو سایه امریکا
و فعلا استاد امرای کدام رسانه کار نمیکنین
نه فعلا کار و کار مطبوعاتی است ولی رسانه نیست یک دفتر مطبوعاتی کار میکنم که به کشورهای آفریقایی خدمات مطبوعاتی را ارائه میکنم یک کلی سال میشه که با یک کمپانی انگلیسی کار میکنم و به کشورهای آفریقایی سر کار میکنم
استاد، در زمانی که خبرنگار بی بی سی بودین یک اتفاق برای شما رخ داده که رفته بودین در داخل جلسه ما بین مقامات ششته بودین، اما داستان چی بود؟
جالب بود. بله، زمانی بود که هنوز حکومت دکتر نجیب الله در کابل بود، آقای علی اکبر ولایتی وزیر خارجه ایران بود و تکمیک اکرم زکی وزیر خارجه پاکستان، البته وزیر دولت امور خارجه پاکستان بود. اینها یک ملاقات، سلسله ملاقاتای برای ملاقاتای سه جانبه شروع شد و هیئت آمد در اسلام آباد از ایرانیا و با مقامات افغانستان ملاقات میکردن. من هم خب مردم باید بفهم چی است، من داخل جلسه شد پاکستان، چون وقت من لباس پیراهن مخصوص دارم که ممکن در ایران زیادتر مود باشه، هیچ وقت نکته ای بسانه میکنم و تقنی آخرش میبندم، این یه حن ندارم. من اون پیراهن جانم بود و در پتون پیران افغان همش من مشناختن و حبای افغانستان من مشناختن، اشکال نرسه با من پاکستانی فکر کردن که جز آیت ایران هستم داخل شدم. بعد شیشته بودم که بسا کش شدم که ما آمدیم اینجا و از جلسه من بیرون کردن با کمک جناب استاد شهید و قاضی صاحب محمد امین وقات.
استاد شهید منظورتان استاد ربانی؟
بله، استاد ربانی، جناب اسد صاحب مرحوم و قاضی محمد امین وقات. دور خود دیگه ما گرفتار شدیم، قاضی صاحب دور خود که علی کس خبر داد ما چی دکرم نشان داد که ما را گرفتار کردن، فکر می کنم برام آمدن بس ما را اجازه دادن که ول تمام از تایف ما گرفتن، کمی ما فیلمش کشیدن، اگه عکس نگرفته بودم دیگه تعهد کردن که بعضی جلسه به کس چیز نمیگی. ما هم تعهد کردم و امور قضیش بود، ولی پسا نوشته کرده بس که چی بود.
استاد چطور متوجه شدن؟ چون بسیار دشوار بر اونا که بفهمن که این عضو هیئت نیست.
شاید یکی از همراه های ما که در جلسه بود اشاره کرده باشه که
خبرنگار است
و او را خب سر یک نفر مشکوک هستم که امو زیاد فیل فیل میکرد و چند را پسان که چی میکنی اینجا خبرداتید.
استاد محترم، یک عنوان دیگر از شما مشهور است و مانده در مطبوعات افغانستان، در دنیای رسانه ای ما، در کشور، داستان یتیم جنگ سرد. اگر در باری از او بگوین برای ما.
یتیم جنگ سرد در صحرای سوزان عنوان مقاله‌ام بود که من بعد از اینکه کابل به دست مجاهدین افتاد، من در صدد مصاحبه با مقامات بلند رتبه حزب دموکراتی خلق افغانستان بودم. تلاش کردم که دکتر نجیب الله را ببینم ولی نتونستم، که من موافقه نکردم. با حسین اوغلو ترکی معاون برانسیوا تماس گرفتم، زاری حضور کردم، من نگذاشتن. مقامات افغانستان هم امنیت افغانستان وقت ممانعت کردن، ولی گفتم باشه حتما بعد کارمر را باید ببینم. بالاخره البته بعد سفر بسیار طولانی چندین بار رفتیم آمده، بالاخره موفق شدم که کسی برای سر نخذیره بده که آقای کارمل کجاست و در حیرتان بود. ما به توسط جنرال مومن که به حد آشنایی پیدا کرده بودیم و جنرال مومن خود یک جوان مرد میگفت، کتاب برام آیین جوان مردی در دفترش بود. من تناسب خود به جوان مردی معتقد است که بله، من جوان مردی تام زندگی و جوان مردی تیر کردیم. یک جوان مردی کرد نکن گو برو میکنم کدوم من دسته گفت چی؟ گفتم بابره کارمال با من نشان میده. دیگه یک دکه خورد گفت نیست، پیش من نیست. گفت خیر، یک زمینه مساعد سو. بالاخره گفت تا که مساعد است، پس از حیاتا کابل نبرم، پس همیجا هستم. بالاخره بعد از یک روز بود، دو روز بودش، بعد من خب بحثی بیاید بودو دیگه یک جایی، ولی ما کشتا تماس نیستیم. در رهنوی میکنه خود ما تماس کردیم. خود فرق نمیکنه. اون بود که در موتر با یک جنرالایش ما رهنمایی کردن و رفتیم در حیرتان. راستی که در حیرتان که صلاحیت نداشته، جایی بوده که او نقطه سرحدی گفته میشه بین افغانستان بین ازبکستان، یعنی نقطه صفری که میگن همین گپ است، ولی بوده که داخل خاک افغانستان بود. و اونجا ببر کارمل دیدم. چیزی برام بسیار جالبی بود که دیدم سر وسط که من شخص خود من خب مجاهد بودم، از خانواده مجاهد بودم، علی حکومت کابل با خود حکومت ببر کارمل شعار دادیم، در مظاهرات سی بود شرکت کرده بودم، در مظاهرات مکاتب شرکت داشتم.
استاد بسیار ببخشید امیجا اگه مداخله میکنم، بی‌طرفی خبرنگاری خود چطور حفظ میکنین در همچه مواقع؟
در اونجا نتانست وقت شد بگویم، زیر تاثیر حالات ببر کارمل، زیر تاثیر استازایی که زندگی میکرد قرار گرفتم. چون قرار گرفتم که دیدم که یک نفر لاقل یک وطن خود دوست داره، که یک بدترین شرایط یک پیرمرد است، یک بلاخره مریض هم است، بدترین شرایط زندگی میکنه و خاطر وطنش هیچ چیز نداره، اینجا در بین یک بسیار کانتینر زندگی میکنه، کانتینر هم زخمان دو کانتینر مانده بودن، سرشان هوا بسیار گرم بود، حیاتم جای گرم است، در اونجا زندگی میکنم، صرف به خاطر اینکه میخوای وطن خود در وطن خود باشه. و در اون وقت تصمیم داشتم که از واسه ما برایم، گفتم که من واسه ما برایم، بخاطر اینکه هر روز خطر است، هر روز سوءقصد علی شخص خودم است. من پیش خودم گفتم خب تو جوان هستی، از وطن هستی، میخوای برای خودت ما وطن دوستا میگی، و یه آدم سایکو که هیچ چیز ندارن علی، و بالاخره رئیس بوده کشور بوده، رئیس یک حزب بوده، سالها در سیاست افغانستان بوده، شاید زندگی میکنه به خاطر وطن خود. دیگه من خب اگه مصاحبه با من نکرد و حرفای زشت هم رد و بدل کردیم.
چی گفت؟
من کتاب بود، برام کتاب مطمئن سید قاسم رشتیا افغانستان در قرن 19 فکر میکنم بود، کتابش مانده بود. من گفتم که جناب کارم هست چی رو میخوانین؟ گفت افغانستان در قرن، این کتاب تاریخ میخوانم. خب ما جوان دیگه احساس سادی کنم کاش که وقتا رو میخواندین، کاش که وقتا رو میخواندین. کتاب این کتاب است که افغانستان در قرن 19 است که این پادشاه ها علیه دست بیگانگان قرار گرفتن. گفت کاش که وقتا میخواستین میخواندین، حالا وقت چست دیدیم که آزرده شد. گفت که شما جفای پلان در حق ما کردین. من گفتم من؟ گفت ولی خبرنگارا شما نپرسیدین که من کجا بودم. من 4 سال شوروی بندی بودم، زندانی بودم. شما پرسان نکنید، لااقل من یک جوان، من یک افغان، من یک خبرنگار، کمی رئیس جمهوری از وقت ما کجاست؟ امین صحبت ما شد و نگذاشت که عکس بگیرم. گفتم خیلی جدا که عکس بگیرم، عکس جدا نیست، میشه گپ میشه گپ میشه. ولی زمانی که خداحافظی میکردیم، امین دستای لحظه خود گرفته بود، دادان دالی سا شدم تا آخر دیگه، تا که از دالی برم آمدم دست شده پیش پیشانی گرفته بودیم خداحافظی، امین دستایش میلرزی. این دیگه سرور بزاد تاثیر کرد، هر جا تاثیر کرد. بازم کتاب مقایی بشه کنم یتیم جنگ سر در سرای سوزان، از هر دو طرف باید انتقاد قرار گرفتم، چون دوستان مجاهدین من فکر کردن که من به تروریسم کارمل نشته کردیم. کسانی که حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود خواهم جواهات نشته کردم که یتیم جنگ سر در سرای سوزان سر من انتقاد کردم. ولی خب مقاله ماندگار شد و بالاخره کتابی که نشته کردم، کتاب صفحه ها و خاطره ها، باز بود کتاب مقاله آوردنش و تا حال یک من دوستان از خواهش میکنم که مقاله به ما روان کن. این قصه کتاب بود و این مقاله.
تشکر استاد. با این سرگذشت و کارکردگی پربار استاد، من از شما دو سوال دارم. اول توصیه شما به کسانی که در عرصه خبرنگاری فعلا در افغانستان کار میکنه چیست و نظر شما درباره وضعیت فعلی کشور؟
خب من اتفاقا بخت زیر پیدا کردم در چند سال آخر در دانشگاه درس بدم و ژورنالیسم درس بدم. همیشه به دوستای من هم گفتیم به که در زمانی که شما به دنیای ژورنالیسم پا میگذارین چند مسئله را فراموش نکنین. اول باید صداقت داشته باشین. این مسلک بدون صداقت نمیشه. یکی دو جرأت داشته باشین. مسلک ژورنالیسم در شورای جنگ زدمان در افغانستان بدون جرأت نمیشه. اگر شما جرأت ندارین از این آن میترسید به این مسلک نیاید، بده کاری نکنید. و اگر شما پاک نفسیتان حفظ کردن نمیتونید به این مسلک نباشید. تو ژورنالیسم و دنیای ژورنالیسم دنیای تطمیع، دنیای رشوه و دنیای فساد هم است. بسیار زود یک ژورنالیست باید تکمیل شود و به خاطر کسانی که مدیران افکار عام هستند میخواهد که بالای ژورنالیسم، بالای ژورنالیست، بالای رسانه نفوذ داشته باشد و این نفوذ از هر طریق میتوان داشته ایجاد خوف میتوان بکنن، میتوان که تکمیل کنن و اگر ژورنالیست خوب نباشه دیگری چی میشه؟ خودم میبازه. بنابراین این توصیه این بوده که صداقت داشته باشین، پاک نفسی داشته باشین، جرأت داشته باشین و در بالش پشتکار داشته باشین. مسلک ژورنالیسم مسلک تنبلانه است که ساعت 9 روز از خواب بخیزن و ساعت اگه 10 وقت ملاقات داشته باشین در اون نیمه برن. نه خیر، 10 وقت ملاقات داشته باشید 5 دقیقه مانه به 10 باید بود. چون میگن که ژورنالیست زیر استبداد زمان قرار دارد. برای یک ژورنالیست ساعت 6 ساعت 6 خبرای ساعت 6 مخاطبین منتظر شما نمیده که شما 6 و 5 روی تلویزیون بیاین یا دست در پشت رادیو بیاین برنامه تان بگیرین. نخیر، زمانی که 6 میشه پرده باز میشه یا ای که زنگ زده میشه، ساعت زنگ زده میشه، شما باید آماده باشید. اینی مسائلی است که ژورنالیست باید مد نظر بگیره.
و راجع به وضعیت فعلی کشور،
خب افغانستان کشوری بوده که متاسفانه فراز نصیبایی در طول تاریخ، خصوصا طول تاریخ معاصرش، فراز نصیبای فراوانی داشته. روزهای بدتر دیدیم و بالاخره از روزا برآمد، روزهای خوبم دیدیم. من فکر میکنم که روزای بدی که میآید، روزای بدی که آمده، خود در قسمت اقتصادی و سیاسی با دوامدار نیست. فراز نشیبای فراوان داشته و امید که روز دوباره بتوانیم به کشور آزادانه زندگی کنیم. البته میآید روز، ولی این که ما میتوانیم دوباره بریم، خب سوال پیش خود باید پرسید که آیا دوباره من چانس یافته خاطر هستم که به وطن خود برم و دوباره دانشگاه درس بدم یا مصدر خدمت شوم در عرصه ژورنالیسم کار کنم. این سوال است که همیشه از خود میپرسم.
بسیار زیاد تشکر استاد محترم. شنوندگان عزیز، این قسمت برنامه مهمان آزادی در همین جا به پایان میرسد. از استاد حامد علمی، یکی از چهره های معروف روزنامه نگاری در افغانستان و ژورنالیسم، یک بار دیگر من سلطان محمد سرور تشکر میکنم. تا قسمت دیگر این برنامه شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.